يخرجونهم من النور إلى الظلمات الأرض أصحاب النار خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحيم. در این قسمت بودیم که در نهج البلاغه گذشته از اون فصاحت و بلاغتی که حضرت به خرج داده اند فرمودند که کدام زمامدار اجتماع در نظم مملکت داری این گونه مطالبی فرمودند که ایشون در نهج البلاغه ایراد کردند، یا کدام فرمانده سپاه در سلحشوری و جنگاوری و نظم و ترتیب سپاه کلماتی شبیه امیر المؤمنین دارند، کدام عارف منازل و مراحل پیموده است که کلماتش در کنار مشرب عرفان سرسلسله عارفان علی علیه السلام نمودی داشته باشد. یعنی در هر زمینه‌ای که می‌بینیم نه تنها در فصاحت و بلاغت امام و پیشوا هستند، بلکه در هر کدام از شؤون انسانی که نگاه می‌کنیم می‌بینیم معیار عدل و صدق ایشون هستن، که در آخر فرمودن حکیم در مقابل ینحدر عن السیل به وحشت است و عارف در برابر ولا یرقا الی الطیر به دهشت. حکما از کلمات گوهربار ایشون در اون فیوضاتی که از ایشون نازل میشه به وحشتن، و عارفان از اوج مقام ولایت ایشون به دهشت. در وصف متقین چنان گفت که حمام شریح شرح شد. اشاره داره به خطبه متقین نهج البلاغه که وقتی برای حمام که یکی از یارانشون بودن از عباد و زهاد بودن به امیرالمومنین عرض کرد که متقین رو برای من وصف کن، حضرت اول تفره رفتن بعد شروع کردن وصف متقین رو گفتن که متقین چه خصوصیاتی دارن، که در خود نهج البلاغه آمده همین مطلب که بعد از اتمام خطبه حمام نعره ای زد و از دنیا رفت و امیرالمومنین فرمود از همین میترسیدم. یعنی چنان کلمات در جان ایشون اثر گذاشت که قالب تهی کرد حمام، و یه بیادبی اونجا بود گفتش که این کلمات چرا رو خود شما اثر نذاشت؟ و امیرالمومنین گفت، حضرت فرمود این کلامی بود که شیطان بر زبان جاری کرد. انسان در محضر ولایت باید ادب داشته باشه. ولایت که دیگه مسجد نیست از درب و دوی صف اول جماعت وایستی فکر کنی که مقدمه بر همه شدی. این خرابات مغان است و در او مستانند، از دم صبح ازل تا به قیامت مدهوش. قول عصمت بخارایی شعری دارن خیلی زیبا، در خرابات مغان چه رفتم دوش، حالا اگه من یادم بیاد شعرش رو یه بار دیگه بفرمایید. سرخوش از کوی خرابات گذر کردم دوش، به طلبکاری آن به طلبکاری ترسابچه باد فروش. دیدم از دور گروهی همه دیوانه و مست، از تف باده عشق آمده در جوش و خروش. بیدف و ساقی و مطرب همه در رقص و سماع، بیمه و جام و صراحی همه در نوشانوش. خلاصه تا اونجایی که میفرماد به سر کوچه که آمد به سرم در راهم به سر کوچه پری رخساری کافری اشبگری زلف چو زنار به دوش. گفتم این کوی چه کوی است و تو را خانه کجاست؟ ای مه نو خم ابروی تو را حلقه به گوش. گفت این خرابات مغان است و در او رندانند یا مستانند از دم صبح ازل تا به قیامت مدهوش. چون سر رشته ناموس بشد از دستم خواستم تا سخنی پرسم از او گفت خموش. این نه مسجد که در آن بی ادبایی این نه کعبه است که این نه کعبه است این نه کعبه است که بی پا و سرایی به طواف وین نه مسجد که در آن بی ادبایی به خروش. این خرابات مغان است و در او مستانند از دم صبح ازل تا به قیامت مدهوش. گر تو را هست در این شیوه سر یک رنگی دین و دنیا به یکی جرعه چو اسمت بفروش. اینجا وادی ولایت نیست که فکر کنی صف اول جماعت بدوی و صف اول وایستی و یا صورت ظاهر دینه که فکر کنی از دیگران گوی سبقت بربایی که برگردی به امیر المؤمنین بگی آقا چرا در خودت اثر نکرد، که حضرت فرمود شیطان بود این کلام رو بر زبان جاری کرد، دیگه تکرار نکنی. بعد کلامی فرمود به این مضمون که راه اون کسی که راه میپیماید با اون کسی که منازل رو قطع کرده خیلی تفاوت دارن با هم. اون کسی که سالک راهه با اون کسی که رهبر راهه تفاوتشون خیلی زیاده. و به قول مولانا میفرماد کار پاکان را قیاس از خود مگیر، در نوشتن گرچه باشد شیر شیر، آن یکی شیر است اندر بادیه وان یکی شیر است اندر بادیه، این یکی شیر است انسان میخورد آن یکی شیر است انسان میخورد. خیلی این شیرا با هم فرق دارن، این شیر تو دبه است، او شیر تو جنگله، جفت شیره. میگه کار تو و اولیام اینجوریه، نماز تو و اولیام اینجوریه، خنده و گفتار و کردار تو و اولیا اینجوریه، قیاس نکن اینا رو با هم. در وصف متقین چنان گفت که حمام شرعی شرح شرح شد. و در وصف طبیعت خفاش و در وصف طبیعت خفاش و طاووس را چنان آراست که بیانش از زبان و بنان، بنان یعنی انگوش یعنی قلم نوشتار، از زبان و بنان امثال من راست نیاید. بلکه منوچهری های خرید در طبیعت آرایی انگشت حیرت به دندان گیرند. منوچهری از شعرایی که در وصف طبیعت خیلی شعر داره. کوتاهی سخن این که حق مطلب همان است که خود آن جناب در خطبه 231 نهج به کلام بلیغ خود فرمود و انا لامراء الکلام، و به درستی که ما پادشاهان سخن هستیم. و فینا تنشبت عروقه و علینا تحدلت قصونه، ریشه هایش در ما دوانیده شده است و شاخه هایش به سوی ما برمیگردد. یعنی کلام مومیه که در دست ماست، از ما نشأت گرفته و به سوی ما برمیگرده. در همین عبارت ملاحظه بفرمایید و در آن غور و تدبر بنمایید. ببینید این جمله کوتاه از حیث لفظ و معنا چقدر بلند است، و خود همین کلام شاهد صدق خود است که صادر از امیر کلامی چنانی است. میدونید روایات، کسی تو روایات کار کنه خودش آهسته آهسته دستش میاد که این کلام کلامیه که از معدن عصمت صادر شده، کلامی نیست که هر کسی بتونه کلام رو جعل کنه. احادیث، بعضی از احادیث رو دنبال متن سندش باید بگردی ببینی سندش درسته، روایت جعلی نیست، ولی بعضی از روایات بدون سند هم خودش نشون میده که من مال امامم. یعنی کلام یک از ظاهرن میگن از علامه طباطبایی سوال کردن در مورد حدیث عالم الوی که از امیر المؤمنینه، گفتن آقا این حدیث جعلی نیست حتما مال، فرمود حدیث خودش نشون میده که مال امیر المؤمنینه. آخه ابو هریره که عقلش به این حرفانه میرسه که در مورد عالم الوی در مورد عالم ملکوت بخواد توضیح بده، ابو هریره ها که عقلشون، چون دروغ هم که طرف میخواد بگه باید دروغی باشه در حد علمی، مثلا در اون ماهواره بخواد کسی دروغ بسازه، وقتی اطلاعات از ماهواره نداره که نمیتونه دروغ هم بسازه، یک چیزی در میاد که هچل هفت. خود کلام نشون میده که مال کیه، از چه منبعی صادر شده. نظام میفرماد که همین کلام شاهد صادق خود است که صادر از امیر کلامی چنانیست، و مثل منی باید تا چند اندازه قلم فرسایی کند که تا بتواند حق بیان آن را ادا کند، و یا عاقبت امر از عهده آن عاجز بماند. کلی باید زحمت بکشم تا اینکه حالا بتونم اینو بگم تفسیر کنم یا نه. در نیابد حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید و سلام. و انا لامراء الکلام و فینا تنشبت عروقه و علینا تحدلت قصونه. خب حالا یه بحثی هست در مورد اسناد نهج البلاغه، سندهای نهج، چون میدونید سید رضی در نهج البلاغه هیچ سندی برای خطبه ها و کلمات حضرت نیاوردن، بدون سند ذکر کرده اند. بعد حالا در سندهای نهج البلاغه بحثه که ظاهرا جورجی زیدان یا یکی از همین خارجی ها گفته بود که آره نهج البلاغه سندی نداره. همین کلام این که عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، باعث شد که خیلی از علما در پی جمع آوری اسناد نهج البلاغه برآمدن، من جمله خود حضرت آقا که سندهای نهج البلاغه رو جمع آوری کردن، که نهج البلاغه از حیث فحوا که نشون میده کلمات امیرالمؤمنینه. بعضی ها گفتن که اینها کلمات خود سید رضیه، در حالی که سید رضی کتابای دیگش هست، حرفا اصلا به پای یک کلمه از کلمات نهج نمیرسه. درسته سید رضی خیلی ادیب بزرگی بوده و به خاطر همین اصلا اسم کتاب رو گذاشته نهج البلاغه، چون مسحور کلمات امیرالمؤمنین شده بود، ولی کسی که بتونه همچین کلماتی از خودش بگه چه چیز داره انتساب بده به امیرالمومنین؟ خب انتساب میده به خودش. حالا در این قسمت آقا جان سندهای نهج البلاغه رو بررسی میکنن، کلمات امیرالمومنین علی علیه السلام نه فقط از حیث بلاغت نهج البلاغه است، یعنی راه و روش بلاغت، بلکه در جمیع شؤون و امور حیات انسانی نهجی قویم و طریقی مستقیم است. سید رضی چون خود در نظم و نثر ادبی مانند دیگر فنون علمی قلمی توانا و ذوقی سرشار داشت، شیدای سبک شیوای کلام امیر کلام و دلباخته آن شده، از دیدگاه فن ادبی خود آن را نهج البلاغه نامیده. هر کسی از زن خود شد یار من. و گاهی وقت خطبه ها رو سید رضی مثلا یه قسمتیش رو انتخاب کرده در نهج البلاغه، وقتی میگردی سند رو پیدا میکنی میبینی خطبه کاملتر از اینه، اما تو اون قسمت چون اون نکات ادبی و بلاغی بیشتر بوده، سید مثلا اون قسمت از خطبه رو نقل کردن. نهج البلاغه کتابی است که اگر در آن به ترتیب حروف تهجی از الف تا یا در هر یک از معارف حقه الهیه بحث و فحص کردد، اصول و امهاتی را حائز است که هر اصلی خود شجره طیبه فروع و اسمار بسیار است. شما نسخه دیگه ای ندارید؟ اینجا ظاهرا کلامی مقدار اونهایی که کتاب دیگه چاپ دیگه ای دارن از این کتاب. که هر اصلی خود شجره طیبه فروع و اسمار بسیار است. بله؟ نه، باید مثلا اینجوری باشه که هر اصلی خود شجره طیبه و آن را فروع و اسمار بسیار است. باید به این صورت باشه که حالا یا شبیه چیز شبیه به این، یه چیز جا افتاده این وسط، که اصلها ثابت و فرعها فی السما تؤتی اکلها کلهینم به اذن ربها. خب از ذا یک بار در خدمت آقا جان که بودیم همین مطلب رو عرض کردیم خدمتشون که این کتاب ها گاهی وقت اشتباه چاپی زیادی داره و آدم مهین بحثی مرتبه گیر میفته تو عبارت. وقتی که مراجعه میکنی به چاپهای دیگه میبینی که بله مثلا یه چیزی از وسط افتاده که کلام، و بعد یک کتابی دستشون بود که داشتن برای چاپ میدادن با خط خودشون، خط خود آقا جان از حروف چینیه کتاب زیباتره. گفتم خب آقا جان همینو بدید افست کنن چاپ کنن رو با خط خودتون بیاد بیرون. آدم دیگه قلم میدونه اینجا این عبارت غلط نیست، یعنی غلط چاپی نیست، چون چاپخونه ها مثل املا گفتن دیگه، یه موقع طرف غلط پیدا میکنه، یه چیزی از وسط میندازه، حالا با تصحیحاتی هم که صورت میگیره گاهی وقت غلط پیدا میشه، که بعضی از کتاب هاشون که اصلا اونقدر غلط چاپی داره که دوباره ایشون تصحیح کردند و دوباره بازبینی شده و به چاپ رسیده. چاپخونه های ایران متاسفانه زیاد دقت ندارند. حالا همه رو متهم نمی کنیم، بعضی هاشون بیدقتن تو چاپ کتاب. کلماتی که هر یک موضوع مسائل عقلی و در نهج آنها را مأخذ اسناد علمی است. اینایی که اینجا نام میبره آقا جان الان، هر کدوم این نهج البلاغه هایی که تو کامپیوتر هست یا تو موبایل که سرچ داره میتونید لغت رو پیدا کنید، هر کدوم از این کلمات رو که بگردید مباحثی داره تو نهج البلاغه، مباحثی در نهج البلاغه داره که میتونید دنبال کنید، موضوع تحقیق خودتون قرار بدید، حالا هر کدومی که دوست دارید خودتون. مثلا بحث در اول، آخر، انسان، ایمان، امامت، برهان، بست، توبه، ثواب، ثبات، جسد، جسم، جلاء، جزا، حق، حساب، حجاب، حرکت، حبت، ختم، خلق، دعا، دنیا، ذکر، رب، رسول، رؤیت، رو، رزق، رضا، زهد، زیق، زوال، سرمد، ثبات، سمع، سعادت، شقاوت، شأن، صورت، صبر، صراط، زلالت، طلب، طاعت، طریقت، طمأنینه، طهارت، ذل، ظهور، ظلم، عدل، علم، عمل، عرفان، عما، غیب، غفلت، غفران، غنا، فکر، فعل، فؤاد، قضا، قدر، قلب، قرب، قبض، قول، کتاب، کلام، لیل، لقا، موت، ملک، نور، نبوت، ملک، نور، نبوت، نفس، وجود، وحدت، وجه، وحی، ولایت، وزن، تقوا، همت، هدایت، هجرت، یوم، یقظه، یقین و نظائر آنها. از موضوعاتی که در حکمت متعالیه هستند، موضوعاتی که در فلسفه و عرفان از اونها بحث میشه، میتونید مراجعه کنید. هر کدوم از اینها رو حالا در موضوع قلب، در نهج البلاغه چیا گفته امیرالمومنین، در مورد موت، مرگ چیها گفتن امیرالمومنین در مورد مرگ. البته یه چیزم بگیم، تمام خطبه ها و احادیث امیرالمومنین در نهج البلاغه نیامده ها. اونهایی که به دست ما رسیده الان، اگه جمیع سخنان امیرالمومنین بخواد جمع آوری بشه، چند برابر نهج البلاغه میشه. منتها نهج البلاغه یک منبع خوبیه، ولی فکر نکنیم فقط کلمات امیرالمومنین منحصر در نهج البلاغه است. خیلی خطبه هاست که سید رضی نیاورده، حالا یا به دستش نرسیده بوده، یعنی کتاب هایی که در اختیار داشته تو اون کتاب ها نبوده، یا اینکه از لحاظ اختصار خواسته فقط یه قسمتی از کلماتو جمع کنه. علی حال و نظائر آنها از موضوعاتی در حکمت که در حکمت متعالی هستن، که در کلمات امیرالمومنین چه در نهج و چه در غیر آن، در پیرامون هر کدام مآخذ و اسناد و مدارک مهم میتوان یافت که در پرتو ولایت به عمق احکام و مسائل آن پی توان برد. در پرتو ولایت، یعنی خود امیرالمومنین باید اجازه بده تا کلامش رو بفهمی. خود امیرالمومنین باید اجازه بده تا انسان کلام ایشون رو فهم کنه، که ایشون امیرالمومنینن. امیر ما میگیم یعنی امر کننده، امیرالمومنین امر کننده به مؤمنینن. آقای مؤمنینن. اما امام صادق امیر رو از کلمه نمیر و اهلها، که به معنی خوراک دهنده است، گرفتند. یعنی خوراک دهنده به مؤمنین علی علیه السلام است، خوراک دهنده به مؤمنین. اون کسی که علم رو میریزه در جان مؤمنین علی ابن ابی طالب است. لذا امیرالمؤمنین یه لقبی نیست که ما بتونیم به هر کسی اطلاق کنیم، یا هر کسی بخواد بگه من امیرالمؤمنینم. همونجوری که اهل تسنن الان هم امیرالمومنین دارن. خب از اون زمان شروع شد امیرالمومنین معاویه، امیرالمومنین یزید، همینجوری امیرالمومنین ها آمدن پشت سر هم، در حالی که امیرالمومنین لقبی بود مختص حضرت علی علیه السلام و روایت داره حتی به ائمه دیگه هم نمیشه امیرالمومنین اطلاق کرد، حتی به ائمه دیگه هم امیرالمومنین نمیشه گفت. چنان که اساطین عرفان و حکمت متعالیه در امور مذکوره به کلام آن امام الکل فی الکل در کتب قیمشان استناد جسته و می جویند. اساطین حکمت و عرفان وقتی مطلبی رو میخوان تأیید کنن، کشفی رو تأیید کنن، مطلب استدلالی خودشون رو شاهد براش بیارن از کلام امیرالمؤمنین میارن که امیرالمؤمنین چنین چیزی فرمودن، چنین چیزی گفتهان. کلام صدر المتعلهین در پیرامون کلام امیرالمؤمنین، مثلا صدر المتعلهین در الهیات اسفار در نفی زیادت صفات از ذات واجب، یه بحثی است در علم کلام و فلسفه به نام صفات زائده بر ذات. حالا اون بحث کلامیش که بخواییم واردش بشیم خیلی بحث زیادیه که آیا صفات عین ذاتن یا غیر ذاتن. بعضی گفتن خب اگه ما صفات رو عین ذات بگیریم ذات متکثر میشه که هم حی باشه هم علیم باشه، یعنی حیات داشته باشه، قدرت داشته باشه. اگه صفات و عین ذات بگیریم ذات متکثر میشه و تکثر در ذات راه نداره، پس اینا غیر از ذاتن. حالا متکلمین عامه اینا بحثایی که دارن، حالا که غیر ذاتن آیا اینا قدیمن یا حادثن؟ اگه قدیم باشن که خب پس تعداد قدما زیاد میشه، چون قدیم فقط میگیم یه ذات واجب الوجوده که قدیمه، و مطالبی که این در این راستا گفتن، در حالی که صفات عین ذاتن بدون اینکه ذات متکثر بشه، چون صفات مفاهیمیه که ما درک میکنیم. مثلا ما ذات رو، البته این مباحث میاد در آینده تو این کتاب بحث تفصیلیش میاد، بحث اسماء و صفات رو تو همین کتاب در پیش رو داریم. ما وقتی میگیم ذات علیمه، علم داره، صفت علم رو به ذات اطلاق میکنیم، ذات رو در نظر میگیریم از اون حیث که علم داره، بهش میگیم علیم. یه موقع ذات رو از اون لحاظ در نظر میگیریم که قدرت داره، بهش میگیم قادر، قدیر. مثل خود شما، یه موقع شما به شما میگن نویسنده، از اون جهت که شما نویسنده ای، از اون جهت که می نویسی. یه موقع به شما میگن فرزند، از اون جهت که پدر داری، فرزندی دیگه. یه موقع به شما میگن مثلا کارمند، از اون جهت که توی اداره مشغول به کار هستی. این اسما و صفات شما لازم نمیاره که ذات شما متکثر باشه، لازم نمیاره که ذات شما بخواد متکثر باشه. حالا اما اون صفاتی که ذات رو محدود میکنن، اون صفاتی که مثل صفات خلق که دارای حد باشه، دارای رنگ باشه، دارای جسم باشه، صفات مادی، صفات جسمانی، اینها از ذات باید نفی بشن. و عبارت اخرى در عینیت صفات کمالیه با ذات احدیت، که خب صفات کمالیه عین ذاتن، صفات کمالی عین ذاتن، اون صفاتی که زائد بر ذاتن و نفی میکنیم اون صفاتی هن که ذات رو تهدید میکنن، یعنی محدود میکنن ذات رو. اون صفاتی که عین کمالن اونها عین ذاتن. حالا و در عینیت صفات کمالیه با ذات احدیت به خطبه نخستین نهج البلاغه تمسک و تبرک جسته است که وقد وقع فی کلام مولانا و امامنا مولى العارفین و امام الموحدین ما يدل على نفی زیادت صفات لله تعالی به ابلغ وجه و آکدهی. میگه در کلام امام ما مولای عارفان و امام موحدان آمده است آنچه دلالت دارد بر نفی زیادتی صفات از خداوند، که باید نفی کرد این صفات رو. صفات چی رو؟ صفاتی که گفتیم مربوط به مخلوقه، صفاتی مشعر به حده، با بلیغ ترین وجه آن را در کلام ایشان آمده است. حیث و قال فی خطبتهی فی خطبت من خطبه المشهوره، چنان که در بعضی از خطب مشهوره آمده اول الدین معرفتهو و کمال و معرفتهی التصدیق به، و کمال و تصدیق چی؟ نفی و صفاته ان، که در بعضی از جاهای دیگه هم در بعضی از عبارات دیگه نهج هم این عبارت آمده، یعنی نفی صفات از ذات آمده. و همچنین دیگر اعلام از خاص و عام از صدر اسلام تا این زمان در فنون و گوناگون مؤلفاتشان از علوم ادبیه تا عرفان نهایی، از کلمات آن ولی الله اعظم و امام انام تبرک می جویند و بدان استشهاد می نمایند، که نقل و حکایت طایفه ای از آنها خود مستلزم تألیف کتابی کلان خواهد شد. که اگه بخوایم استشهاداتی که عرفا، حکما، ادبا به کلام امیرالمومنین کردن بخوایم بیاریم، خودش یک کتاب مستقل و بزرگی میشه. بر اثر عزم مقام و منزلت گفتار آن جناب که مسحه‌ای از علم الهی و قبسی از نور مشکات رسالت و نفحه‌ای از شمیم ریاض امامت است، از زمانش تا کنون بسیاری از اعاظم علما در جمع آوری کلماتش سعی بلیغ مبذول داشتند و اهتمام به سزا اعمال نمودند. خیلی ها از صدر اسلام تا زمان حال کلمات حضرت رو جمع کردند، غیر از سید رضی، غیر سید رضی خیلی ها بودن جمع آوری کردن، که الان خیلی هاش در دست نیست، در دست ما. یعنی خیلی از کتاب ها میدونید تو آتش سوزی هایی که بوده کتاب ها از بین میرفت، یا تو زلزله ها، تو سیل ها، تو بلایای طبیعی یا بلایای انسانی که به سر کتاب ها می آوردن. چقدر در طول تاریخ داریم که اینها کتاب‌های شیعه رو سوزوندن. در همین عصر خودمون، مگه زمان صدام نبود؟ کتابخونه کاظمین بود، کجا بود؟ تمام کتاب‌ها رو از کتابخونه کشید بیرون، آتیش زد کتاب‌های شیعه رو. حالا الان یه عصریه که شما چاپ دارید، یه کتاب 1000 نسخه چاپ میشه ازش، این نسخه نبود نسخه دیگه، اون نسخه نبود نسخه دیگه. اما در زمان قدیم با دست کتاب نوشته میشد، لذا از یک کتاب یه موقع فقط یه نسخه بود، همونی که مؤلف نوشته بود. یک موقع میشد که شاگردانش میدیدن این کتاب ارزشمند، اونو استنساخ میکردن، لذا 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا مثلا از اون کتاب بود، 5 تا کتاب 5 تا نسخه یافت میشد از این. تازه اگه زیاد بود، اونهایی که نسخه منحصر به فرد بود از بین میرفت، دیگه از بین رفته بود. و چقدر ما داریم کتاب سوزی هایی که در طول تاریخ اتفاق افتاده، چقدر. لذا خیلی از احادیث ما از دست رفته، خیلی از کتب ما از دست رفته، و متاسفانه زمان پهلوی ملعون چقدر کتاب های نسخه های خطی و گران قیمت ما رو که انگلیس و آمریکا و اینا از کتابخونه ها جمع کردن بردن. یه زمانی که یهودیا آمده بودن کتاب می‌خریدن، نسخه های خطی علمای ما رو پول خوب می‌دادن می‌خریدن. آیت الله مرعشی نجفی که کتابخونه عظیم راه انداختن، میگه من یه موقع دیدم این جاهایی که علمایی که میمردن کتاباشون و فرزندانشون میآوردن به فروش میذاشتن، میگه میدیدم تو این جاها یهودی ها دائم دارن کتابا رو ورق ورق میزنن و نسخه های خطی رو میخرن. گفتم اینا خب کتابای ما به چه درد اینا میخوره؟ دیدم اینا دارن سرمایه های علمی ما رو خارج میکنن از مملکت، لذا در پی خرید کتاب ها افتادم که کتاب های خطی رو تایید بخرم. که ایشون تو عمرش حج نرفت، یعنی هرچی پول در می آورد فقط کتاب میخرید. میگه روزه میخریدم، روزه میگرفتم، پول میگرفتم، میرفتم با پولش کتاب میخریدم که کتاب های ما رو نبرن بیرون. حالا یه مقدارش ایشون تونست حفظ کنه. یا خود حضرت آقا با چه وضعی کتاب های کتاب خونه، چون آقا جانم یه کتاب خونه خیلی بزرگی دارن، چه از نسخ خطی و چاپی و غیر و اینها، با اون وضعیت طلبیگیشون سعی کردن این کتاب ها رو حفظ کنه، ولی اعظم کتب ما رفت. الان خیلی از کتاب هایی داریم نسخه منحصر به فرد، یه نسخه از اون تو دنیا هست تو کتابخونه انگلیس. حالا خود آقا جان یه مطلبی نقل میکردن خیلی عجیب، میفرمودن در کربلا، فرمودن قبل از حضرت ابا عبدالله که تشریف ببرن کربلا، قبل از ایشون اونجا تمدنی بوده، بابل میدونی دیگه، در عراق بود تمدن بابل، که حالا اون تمدن سوخته، یعنی نابود شده بود. وقتی ابا عبدالله اونجا رفتن بیابان بود، تلهایی بود که نشون دهنده خونه های مخروبه، چون خونه ها و برج ها مخروب میشه مثل تپه در میان، این تپه هایی که تو دل بیابونا هست نه معمولا قلعه و اینها بوده که خراب شده، شده تپه. و لذا کربلا زیرش خیلی خبرایی هست از دفینه ها و نمیدونم فلان اینها. تو یکی از حفاری ها رسیدن به یک کتابخونه در کربلا، کتابخونه مال کی؟ مال بابلیان قبل از ابا عبدالله که بره اونجا، اونجا تمدن بوده، مال اون دوره. بعد فرمودن کتاب ها چجوری سالم مونده بوده، چند هزار سال میشه از زمان خود امام حسین، 1400 سال میگذره، چند سال قبل از امام حسین، 1000 سال 2000 سال قبل از ایشون اونجا تمدن بوده. که فرمودن ورقهای سنگ نازک روی اینها مطالب رو نوشته بودن و چند تا سنگ رو کنار هم گذاشته بودن، شده بود مثلا یک کتاب، یک کتابخونه پیدا کردن. فرمود یهودی ها اینا رو بردن، حتی یه ورقش رو هم دست مسلمان ها نذاشتن بیفته، یه ورقش رو دست مسلمان ها نذاشتن بیفته. اصلا این حالا این زیاد شاید مرتبط نباشه به بحثمون، اما در این پیشرفت اروپا در علم و تمدن شما فکر میکنید چجوری شدن؟ اینا یه موش وحشی بودن اروپایی ها. اروپا تا 400 سال پیش 500 سال پیش وحشی بودن. ساکسون ها برو به تاریخشون رو بخونید، اجداد همین انگلیسی ها هستن ساکسون ها، چه آدم های وحشی بودن. چی شد یه مرتبه اینا ترقی کردن آمدن بالا؟ این انقلاب صنعتی از کجا به وجود آمد؟ بعد از جنگای صلیبی. جنگای صلیبی جنگایی بود که اینا حمله کردن به کشورهای مسلمان، اسپانیا، اندلس مهد اسلام بود، مغرب میگفتن، و در فنون مختلف علمی اینا پیشرفت‌های عجیبی کرده بودن. در جنگای صلیبی وقتی که اینا رو گرفتن، این اروپایی ها یه کاری که کردن، کتابخونه ها رو آتیش نزدن، آمدن چیکار کردن؟ آمدن کتاب ها رو ترجمه کردن به زبان خودشون، بعد نسخه اصلی کتاب رو آتیش زدن. اسم خودشم طرف می نویش زیرش، میگن پیدا کننده جاذبه زمین کیه؟ بگید الان شماها، نیوتن، اسحاق نیوتن. غلط کرد اسحاق نیوتن اگر کاشف جاذبه زمین باشه. قبل از اسحاق نیوتن مسلمان ها اینو پیدا کرده بودن. این آمده به خودش نسبت میده. هواپیما رو کی درست کرد اولین بار؟ برادران رایت. ما اسنادی داریم که اینا به جا مونده به حمدالله، که اینها رو مسلمان ها دو تا برادر مسلمان بودن، اصلا این همون داستانی که اینا برای برادران رایت ساختن، این اون داستان رو ما داریم مال مسلمونا، که تو بعضی از کتابامون مونده که اینا اومدن آتیش زدن کتابای ما رو، یعنی نوشتن از روش بعد آتیش زدن، بعد به اسم خودشون دارن به خورد ماها میدن. ما بودیم جاذبه رو پیدا کردیم، ما بودیم هواپیما ساختیم، ما بودیم فلان کار رو کردیم. بعد از علومی که از اینا به دست مسلمان، از مسلمونا به دست اینا افتاد، انقلاب صنعتی به وجود آوردن. و حالا دو وقت ما باید بشیم زیربلیت آمریکا و انگلیس و اینایی که آمدن از علم خود ما گرفتن. خب چی بگیم؟ امام وقتی بالا سر جامعه اسلام نباشه، نتیجه میشه همین. وقتی که حکام بنی العباس و بنی امیه که فقط فکر شکم پرستی خودشون و حکومت خودشون باشن، جامعه اسلامی بهتر از این نمیشه دیگه. اگر حکومت به دست امیرالمؤمنین بود، به دست امامان اهل بیت بود، چی میشد جهان؟ به قول آقا جان میفرمود این هم که بردن، کو پس استفادهش؟ این هم که ذخایر علمی ما رو بردن، کجا به نفع بشریت کار کردن؟ همش بم درست کردن زدن تو سر هم دیگه. خب عبیدالله ابن ابی رافع کاتب امیرالمؤمنین. ابی رافع کی بود؟ مسلمان بود، ببخشید، مسلمان که بود، کاتب امیرالمؤمنین ایرانی بود. ابی رافع به نام، اسمشون هم اینجوری که در خاطرمه، حالا فیروز همچین نامی داشت، ابی رافع، که این کاتب نویسنده امیرالمؤمنین بود، که همسر ایشون، خودش که از دنیا رفت، همسرش در کربلا حضور داشت، همسر ابی رافع، که وقتی هم که اسرای آل الله رو می بردن، قد بنی هاش زنان هاشمی و اینها رو اسیر کردن، یه سری دیگه‌ای که جزء اهل بیت نبودن اونها رو اصلا رها کردن، که میگه همسر ابی رافع وقتی کاروان اسرا رو می بردن به سر و صورت می زد و دنبال کاروان می دوید، که ایرانی بود. حالا نمیدونم اینجا آقا جان اشاره ای کرده باشن که میفهمم جامع قضایای آن حضرت، جامع جمع آوری کننده قضاوت هایی که حضرت کرده بودند، قضاوت های عجیب و غریبی که حضرت کرده بودند، ایشون کار خوبی که کرده بود نوشته بود اینا رو. انسان باید دست به قلم باشه، بعضی حکایت های شیرین یه جایی بنویس، چون اینا از بین میره. یه چیزی شیرینی خاطره‌ای داری برای خودت لااقل، برای بچه هات باقی میمونه. شاید این نکته ای از این بعدها به درد حتی جامعه تو بخوره. دست به قلم باش. شیخ طوسی متوفی 460 هجری قمری در فهرست آورده که عبیدالله ابن ابی رافع کاتب امیرالمومنین قضایای آن حضرت را جمع کرده است. عبیدالله ابن ابی رافع رضی الله عنه کاتب و امیر المؤمنین لهو کتاب و قضایا امیر المؤمنین، که ترجمهش همونی که با آقا جان بالا فرمودن. اخبر نابهی احمد ابن عبدون الى قولهی ان محمد ابن عبیدالله ابن ابی رافع ان ابی ان جدهی ان امیر المؤمنین و ذکر الکتاب به طوله. کتاب رو آوردن اونجا. این تقریبا اولین کتابیه که در مورد امیرالمؤمنین و اینها نوشته شده. وقت تموم شده؟ خب انشاءالله تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.